میرسیم. زمان رسیدن به دشمن پاکسازی دقیق سنگرها و تک تک سنگرها فهموش هست. پاکسازی دقیق و تک تک سنگرها یک گوشه کار و مطلب دیگه الحاق در جناهنتون با گذرهایی که دارن چکار میکنن؟ عملیات انجام میدن. این هم یه مطلب. مطلب بعدی و ازیه مطالب در هر نقطه که استقلال پیدا کردید به حول قوه‌الهی اینقدر برید دور تا دور خودتون رو جلوی خودتون رو پاک کنید که مواظب باشید دشمن خطر هوشیار باشید. راه‌های ورودی دشمن، راه کارهای دشمن برای پتک، همه اینها رو ببندید. این نکاتی هم که گفته شد فراموش نکنید، مخصوصا در حرکت در کوهستان طریقه ستون، طریقه باز شدن به موقع درگیری که خدا را که در تلفات جلوگیری بشه، اینها همه باید دقت کنید که همه تون الحمدلله رب العالمین بچه های عملیات کرده همه تون فرمونید. این به خوب دقت کنید که هر کدومتون تک تک در کوه حاضر خواهید به قول قبیلهای پنجات ارادی در آن حدید ایمان شما لرزه بر تن و فهمده لشکر و فهمده قوا بود، فهمده سپاه، همه چی خواهد هم.
خواب دیدم خوابی از جنس بلور، خواب گردانی که می رفت سوی نور، باز بوی عشق بود و یاس بود، باز خوابم سرخوش از احساس بود، باز گویی دل هوای مکه داشت، یک نفس در کربلای فکه داشت، رمل بود و عشق بود و ماسه بود، بین ابروها رد قناسه بود. خوابی از تخریجی ها مست مست، خواب گردانی که خط را می شکست، خواب دورانی که بودم در ستیز، خواب ماندن در پس یک خاک ریز، خواب خیبر خواب خوب ناجی است، هر که خیبر بود یاران حاجی است. خواب دیدم خوابی از قوقای دین، یک نماز ساده در میدان مین.
حاج همت جلو رفته بود تا وضع جبهه توحید را از نزدیک بررسی کند که گلوله توپ در نزدیکیش اصابت می کند و این سردار دلاور به همراه معاونش شهید اکبر زجاجی در 17 اسفند سال 1362 در عملیات خیبر دعوت حق را لبیک گفته و بلغ الله شتافتند.
آقای عباس برقی همرزم شهید محمد ابراهیم همت.
قاسم سلیمانی خاطره داره میگه من دیدم حاج همت اومد پیش من با چشمون گریون در حالی که عشق از چهرش میریزه، به من گفت حاج قاسم بچه های من همه شهید شد، من حتی یک گورهان ندارم، امشب خط و نگه دارم، یه لشگر نیرو از دست داده نتونسته طلایه رو باز کنه. با گریه باج قاسم میگه که یک گورهان نیرو به من بده، من امشب این خط رو تا صبح نگه دارم که فلان لشگر بیاد جای من پدافند، که قلب امام ما نشکنیم، امام دستور داده جزایر حفظ کنیم، هر جوری حفظ کنیم. داریم تو بیسیممون، بچه همه میدونن که پشت بیسیم به بچه پیام میده بچه امروز عاشوراست، باید عاشورایی بجنگید. امام فرموده جزایر رو باید حفظ کنید. مفهوم عاشورای جنگیدن یعنی چی؟ و بچه هم میدونن عاشورای جنگیدن وایس دادن تا موقعی که سر از بدنت قطع بشه، ولی وایستی عقب نیاد. همت این پیام به بچه های بسیجی و فرمانده ها داد و با این معاون گردان حرکت میکنه بره توی خط. موقعی که ایشون میره همت 2 روز 3 روز گم شد. تمام بچه های لشکر این 2 3 روزه دنبال همت میگشتن، همت پیدا نکرد. خدا رحمت کنه عبادیان، شیبانی و جعفر جروتی مأمور شدن که همت رو پیدا کن، این لشکر رو بگرد اون لشکر رو بگرد. فکر میکنم اگه اشتباه نگم توی لشکر عاشورا کشوی سردخونه همت کشیدن بیرون. همت از 4 سال عمرش تو جبهه یک بار مجروح نشد. یه عکس داره صحبت میکنه، شستش بسته است، اگه دقت کرده باشید همه مردم فکر میکنن اون ترکش خورده یا تیری خورده مجروح شده، در حالی که اون انگشت لای در ماشین موند، انگشتش شکست، باند بازی، باند پیچیش کردن، کوچکترین ترکشی ایشون نخورد. ولی شما ببین چه رابطه بین همت و آقای امام حسین باید باشه. که تو شکم مادر بمیره، بعد زنده بمونه، بعد بیاد تو رکاب حضرت امام، تو راه امام حسین سر از بدنش جدا بشه.
نماز و آسمان پر ستاره، بدنهای شهیدان پاره پاره، نماز و آتش و دشت شلمچه، نماز و شیمیایی در حلبچه، نماز بحر پیامبر نور عین است، نماز سربند سرخ یا حسین است، نماز و انفجار و وقت تحذیب، نماز در معبر گردان تخریب.
در کنار آقای محمدعلی صمدی هستیم، پژوهشگر دفاع مقدس.
عملیات بیت المقدس یا اونگونه که در اسناد رسمی نظامی ما ثبت شده، عملیات الا بیت المقدس، روز دهم اردیبهشت سال 61 با همرزمی و همدوشی کامل ارتش و سپاه پاسداران در خوزستان آغاز شد، با هدف آزادسازی خرمشهر و در صورت امکان رسیدن به ساحل شرقی اروندرود و تشکیل یک خط پدافندی محکم در مقابل دشمن. عملیات بسیار دشواری بود برخلاف تصور عمومی، به گونه ای که در مراحل پایانی عملیات تقریبا رزمندگان عزیزمون ناامید شده بودند که بتونن وارد خرمشهر بشن، چون تمرکز نیروهای عراق در خرمشهر بسیار زیاد بود. نزدیک به 20,000 نیروی عراقی اونجا متمرکز شده بود. تکمیل محاصره شهر بسیار دشوار به نظر می اومد. حتی این ایده مطرح شد که شهر دور زده بشه، ما به سمت بصره بریم، یعنی حرکت به سمت بصره، یعنی شهر عراقی نزدیک به خرمشهر، آسان‌تر به نظر می اومد تا ورود به شهر و خارج کردنش از دست هزاران سرباز مجهز عراقی که داخلش بودن. اما به هر حال مسیر به گونه‌ای پیش رفت که نیروهای متجاوز مستقر در شهر ناامید شدن از ادامه اشغالگری و خودشون رو تسلیم کردن، که در فیلم‌های معروفی که باقی مونده این فوج عراقی که داره به سمت نیروهای خودی میاد، که لباس‌های نظامیشون رو درآوردن، زیرپوش‌های سفید دارن یا زیرپوشا رو هم درآوردن به عنوان علامت تسلیم بالا بردن، و ما هم در این عملیات که خب اینو خوبه بدونن مردممون که خرمشهر با چه بهایی به کشور بازگشت، واقعا نبرد سختی بود. یعنی عراق خیلی خوب از شهر دفاع کرد، اصلا اینطور نیستش که کم گذاشته باشه، تمام توان ارتش عراق تقریبا برای حفظ شهر وارد میدان شد، و ما هم با توان محدودی که داشتیم موقع وضعیت نیروهای مسلح ما، تحریم ها همه چیز، حالا یه چیز قصه طولانی داره، رزمندگان ما تقریبا دست خالی بودن، نه اینکه چیزی نداشتیم، ولی نسبت به ارتش عراق ما دست خالی محسوب می‌شدیم. با دستان خالی ما در مقابل ارتش تا بن دندان مسلح نبرد خوبی هم انجام داد اون ارتش، جنگیدیم، 6200 نفر هم برای آزادی خرمشهر به شهادت رسیدند از ارتش و سپاه، تا در نهایت موفق شدیم شهر رو آزاد کنیم. منتها ببینید انقدر توان تحلیل رفت که دیگه نتونستیم از شهر رد بشیم و خودمون رو به ساحل شرقی اروند برسونیم، عملیات رو کامل کنیم. شهدای این عملیات رو که طبیعتاً نمیتونیم اسم ببریم، اما فرماندهان عزیزمون شهید احمد کاظمی که وارد شهر شد و اون صدای بی سیم معروف که چند سالیه پخش میشه و به گوش مردم آشناست مربوط به ایشون میشه، شهید حاج حسین خرازی، شهید حاج احمد متوسلیان، شهید حاج محمد ابراهیم همت، شهید مهدی زین الدین و دیگر شهدایی که دیگه حتی نام بردنشون هم در مجال ما میسر نیست. خداوند روح همشون شاد.
آقا ما داخل شهریم، معلوم شد؟
صحبت‌های همسر شهید همت رو میشنوید در مصاحبه که در دهه 70 انجام شده.
حاجی برگشتن به من گفتن که اگه من اسیر شدم یا مجروح شدم، به هر حال مجروح شدن جانباز شدن خیلی برای همسرای اینا آزار و اذیت داره. شما باز حاضری با من زندگی کنید؟ من برگشتم بهشون گفتم که من آرم سپاه و خونین میبینم و من به پای شهادت شما نشستم. یک عملیاتی شد، حاجی رفتن برای عملیاتی، سر از بچهای استان اصفهان به شهادت رسیدن. حاجی همون آمبولانسی که برادرای رو که شهید شده بودن باش اومدن اصفهان، با همون ماشین اومده بودن خونه مادر من برای خواستگاری. پدرم شدیداً اصرار کردن روی مهریه، که بعد من به حاجی گفتم میخوای قرار با شما صحبت کنه. حاجی برگشت گفت که آخه درست نیست که آدم بیاد بره به پدر دختر مردم بگه که من میخوام بدون مهریه دختر شما رو بگیرم. چون پدر من خیلی اصرار کردن سر مهریه، من یه مقدار برخورد کردم. حاجی به من گفتن شما آروم باشی، من صحبت میکنم. رو کردن به پدر من، گفتن که من جفت خودمو چیه پیدا کردم و به خاطر مسائل مادی دنیا از دست نمیدم. و به قول پدرم میگفتن که ایشون طوری صحبت کردن که منو خیلی شرمنده کردن. زنگ زدن منزل ما، من به ایشون گفتم که شما با لباس سپاه تشریف بیارید بر مراسم عقد. ایشون خندیدن گفتن مگه قرار بود با چیز دیگه من بیام؟ من با همین لباس سپاه. بعدم لباس سپاه مناسبی نداشتن، چون لباس حاجی الان هست همش خیلی کهنه است، خیلی ظاهرا یه دست لباس سپاهی مناسبتر از برادرشون میگیرن. بعد خیلی جالبه که برادرشون خوب قدشون از ایشون بلندتره، بعد این پاچه‌های شلوار برای حاجی بلند بود، اینو گت میکنن چی میگن همین با کشو این چیزا. خیلی جالب، انگار میخواستن برن جبهه اومدن. ما شبی که عقد کردیم، من مادرشون به پدرم گفتن که خب ما چون اینا قرار برگردن کردستان، بهتره که اجازه بده که دخترتون با ما امشب بیان خونه ما. اون شب حاجی تا صبح این نوحه کربلا یا کربلا اون رو میخوند و گریه میکرد. همش هم اصلا احساس گناه ظاهرن میکرد، فکر میکرد اون بچه های بسیجی که 14-15 ساله ازدواج نکردن شهید شدن. تمام اون شب حاجی از سر شب یا قرآن خون، یادم میاد که خصوصا این سوره یاسین رو با یک حالت سوز عجیبی میخوند و من خیلی بهش حسادت میکردم. اصلا هیچ به حالت شوهر اونجوری برام نداشت، همیشه حس میکردم یه رقیبی که آخرم مشخص شد اون زد برد. قبل از عقد ما صحبت میکردیم با حاجی، من هی ادعا داشتم طبق معمول، من زندگی لله باید باشه، اینجور باشه اینجور، خیلی ادعا داشتم. یادم میاد این همه من حرف زدن، ایشون آخر سر فقط گفت انشاءالله منو توی مسیر زندگی مشترکمون اونطور که دوست دارید پیدا کنید. ایشون برای پاکسازی رفته بودن ارتفاعات شمشیر فکر کنم اون موقع. در غیاب ایشون من دبیر پرورشی بودم، یه سمینار دبیرای پرورشی باختران گذاشته بودم. حاجی وقتی میان داخل شهر میبینن که من نیستم، سریع آدرس میگیرن اومدن محلی که ما مستقر شده بودیم. اصلا وقتی من ایشونو که دیدم خیلی گریه کردم. به من گفت چرا انقدر گریه میکنید؟ واقعا نمیتونستم صحبت کنم تا یه زمانی که گذشت. بعد به ایشون گفتم که من این چند شب همش خواب تو رو میدیدم که تو یک بیابان تاریک یه کلبه این وسط، من این برم تو اون بر، من همش میخوام تو رو صدا بزنم یا حسین یا حسین میکنم. و من فکر میکردم که تو از این عملیات زنده بر نگردی. بعد همون شب اجازه گرفت از مسئولین ساختمانی که ما مستقر بودیم داخلش، منو برد خونه عموشون. و اون شب بود که گفت که من خدا توفیق بده میخوام برم برای عملیات.
نامی که هرگز از وجودم دور نیست و پیوسته با یادش آرزوی وصالش را در سر داشتم. سلام بر حسین علیه السلام، سالار شهیدان، اسوه و اسطوره بشریت. من برای همسر و فرزندانم شوهر و پدر خوبی نبودم، چون خودم را مدیون انقلاب و اسلام می دانستم. ولی همه را دوست داشتم به خاطر خدا، و اگر نتوانستم وقتم را صرف آنها بکنم به دلیل نیاز اسلام و ملت مسلمان بود. امیدوارم که مرا بخشیده و برایم دعا کنند، شاید خداوند از گناهان من بگذرد. Oh.
دوستان و همراهان گرامی دعوت میکنم ساعت 25 رو بشنوید.
ساعت 25
حمله آمریکا به بوکمال در مرز مشترک عراق و سوریه تحلیل‌های مختلفی را درباره سمت و سوی سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا در دوره بایدن مطرح کرد. در ساعت 25 به واکاوی بیشتر این موضوع از نگاه محافل سیاسی و رسانه‌ای خواهیم پرداخت. ابتدا خلاصه‌ای از آنچه خواهید شنید.
With regard to the strike in Syria.
در مورد حمله در سوریه، مردم، مواضع و منافع ما بارها طی 10 روز گذشته مورد حمله قرار گرفته بود.
آیا با حمله‌ای که دیشب صورت گرفت، روی دیگری از سیاست‌های آقای بایدن آشکار شد؟
اولین اقدام نظامی دولت جو بایدن یک ماه پس از سر کار آمدنش.
ما در مورد اهدافی که هدف قرار دادیم مطمئنیم.
بنا به گزارش‌ها این حمله تعدادی کشته و زخمی به جای گذاشته است.
همزمان با ادامه فشار ایران برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق، ناتو از گسترش مأموریت و افزایش نیروها در این کشور خبر داده.
در حالی که حمله آمریکا به مواضعی در شرق سوریه با واکنش‌های گسترده‌ای در منطقه مواجه شده بود، صدای آمریکا به نقل از وزیر دفاع این کشور در توجیه تجاوز جنگنده‌های آمریکایی به خاک سوریه، آن را دفاع از خود نامید تا به زعم خود سوالات مطرح درباره چرایی حضور غیرقانونی آمریکا در منطقه و تجاوز به خاک سوریه بی پاسخ بماند.
لوید آستن وزیر دفاع آمریکا ساعتی پس از اجرای حمله هوایی آمریکا به مواضع شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در سوریه بار دیگر بر حق دفاع واشنگتن از نیروهایش در منطقه تاکید کرد.
در شرایطی که حدس و گمان‌های سیاسی و رسانه‌ای بر احتمال تغییر در سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا دلالت داشت، تجاوز آمریکا به خاک سوریه نشان داد که سیاست تجاوزکارانه آمریکا در دوره بایدن همان سیاست دوره ترامپ است که تنها با کمی تأخیر دوباره تکرار شده است. شبکه ایران اینترنشنال و اشاره به این موضوع.
اولین اقدام نظامی دولت جو بایدن یک ماه پس از سر کار آمدنش که در نوع خود کم سابقه است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این اقدام در پاسخ به حمله‌های اخیر به مواضع آمریکا در عراق صورت گرفته.
در شرایطی که سیاست جنگ طلبانی آمریکا در عراق و سوریه با ایستادگی گروه‌های مقاومت با چالش‌های زیادی روبرو شده و خروج سریع‌تر آمریکا از منطقه به مطالبه عمومی تبدیل شده، حمله به مناطق کم اهمیتی که به اذعان کارشناسان ارزش نظامی زیادی هم نداشته، بیانگر این است که چنین حملاتی بیش از آن که هدفمند و منعکس کننده اقتدار نظامی باشد، کاملاً واکنشی و تنها نمایش دفاعی به شمار می‌رود که می‌تواند آمریکایی‌ها را بیش از گذشته در کانون حملات نظامی قرار دهد. هرچند که مقامات آمریکایی زبانن از موفقیت‌هایی بگویند که خود نیز می‌دانند چندان ارزشی نداشته است. صدای آمریکا.
ما در مورد اهدافی که هدف قرار دادیم مطمئنیم. ما آنچه را به آن ضربه زدیم می‌شناسیم. ما مطمئنیم که هدفی که مورد اصابت قرار گرفت همون گروه شیعه‌ای بود که آن حملات را انجام داده بود.
ایران یک بار دیگر در مرکز جنجال‌های قرار گرفته که ابعاد جهانی دارد.
تشکیک در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران این بار از زبان رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد.
ساعت 25.
آیا توافق موسوم به برجام توافق خوبی برای رابطه ما با ایران است؟ خیر.
مطابق فکر رسانه‌های بیگانه چگونه ذهن مخاطب را علیه ایران تحریک می‌کند؟
ساعت 25.
سیاست‌های شکست خورده آمریکا در منطقه خاورمیانه از هر سویی که تحلیل شود از آن جز سرخوردگی و عقب نشینی برداشت نمی‌شود. هرچند که رسانه‌های فارسی زبان وابسته به غرب به هر طریقی می‌کوشند از این سیاست‌ها چیزی جز موفقیت استحصال نشود. با این توصیف در شرایطی که با توجه به وضعیت متزلزل آمریکا کمتر کسی در خاورمیانه جایگاهی قابل اعتنا برای حضور نظامی این کشور متصور باشد، بی بی سی می‌کوشد به برجسته‌سازی اقدامی بپردازد که حتی برخی مانند مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا این حمله را بی ارزش و تنها هدف قرار دادن یک منطقه بیابانی خوانده است. بشنوید سوال مجری بی بی سی را در این زمینه.
بسیاری تصور می‌کردند که آقای بایدن سیاست نرمی رو دنبال خواهد کرد. آیا با حمله‌ای که دیشب صورت گرفت روی دیگری از سیاست‌های آقای بایدن آشکار شد؟
آشفتگی نظرات و برداشت‌های برخی رسانه‌های آمریکایی از حمله آمریکا به بخشی از خاک سوریه ناشی از رویکرد مبهم مقامات آمریکایی در قبال آینده حضور خود در منطقه ارزیابی شده است. در شرایطی که مقامات آمریکایی و حتی رسانه‌های این کشور مانند صدای آمریکا حمله به بوکمال را دفاع از خود خواندند، شبکه‌هایی مانند ایران اینترنشنال پارا فراتر گذاشته و تلاش کردند آن را به موضوع برجام نسبت دهند تا از اقدامی کوچک و کم ارزش برداشت‌های وسیع‌تری با هدف جبران ضعف‌ها و آسیب‌پذیری آمریکا در عراق و سوریه ارائه دهد. بشنوید دو اظهار نظر متناقض را در این زمینه.
حمله به دستور پرزیدنت بایدن و با مشورت با شرکای آمریکا در ائتلاف بین‌المللی و در پاسخ به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی در عراق صورت گرفته است.
حمله آمریکا به مواضع شبه نظامیان وابسته به تهران در سوریه نشان می‌دهد که اگرچه دولت بایدن مایل به فاصله گرفتن مشروط از سیاست فشار حد اکثری علیه ایران است، اما حاضر نیست برای احیای برجام در مقابل اقدامات ایران در منطقه سکوت کند.
With regard to the strike in Syria.
در مورد حمله در سوریه، مردم، مواضع و منافع ما بارها طی 10 روز گذشته مورد حمله قرار گرفته بود که باعث کشته و مجروح شدن افراد شده بود. ما باید هم به آن حملات و هم به تهدید مستمری که بسیار مشخص بود واکنش نشان می‌دادیم.
اظهار نظر رسانه‌ها و مقامات آمریکایی درباره حمله آمریکا به شرق سوریه برخلاف بزرگنمایی‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای از سوی جریان‌های همسو با غرب نه اقدامی فعال بلکه اقدامی واکنشی و از روی ضعف و همانطور که وزیر خارجه آمریکا می‌گوید در واکنش به ده‌ها حمله و آسیب‌های گسترده‌ای که به نیروهای آنها وارد شده صورت گرفت و در عمل هم برخلاف ادعاهایشان نتایج قابل توجهی برای آنها در پی نداشته است. با چنین وضعیتی این سوال مطرح شده است که با افزایش حملات علیه مواضع آمریکایی‌ها در عراق و سوریه آیا بایدن چاره‌ای جز خروج نیروهای آمریکایی و تسلیم در برابر اراده مردم منطقه خواهد داشت؟
دوستان و همراهان گرامی، همراه میشیم با برنامه برمدار نیکی.
تا پرواز و بال گشودن، تا رستن و روییدن، تا برخاستن و جوان زدن، همگام شوقیم و هم‌آوای مهربانی. برمدار نیکی.
تو رهایی مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز.
در امتداد امید ماییم و شرح توانستنها. اینجا
سرای شکفتن است بر مدار نیکی.
به اولین پرنده که رسیدی سلام کن. مسیر آسمان همیشه از دومین پرنده آغاز می شود. به نام خدا و سلام. وقتی هستی یعنی زندگی هست. اینه که باید توی همه لحظه های بودن به شکرانه زندگی زندگی کرد. اون هم امیدوارانه. شماهایی که توی همه لحظه های زندگیتون رد امید رو میگیرین تا هم امیدوار باشین و هم امید بخش. خوشحالیم از این که در این مجال دارین صدای ما رو میشنوید. با افتخار برنامه بر مدار نیکی رو تقدیمتون میکنیم. با ما همراه باشین. شما شنونده های عزیز، اگر نظر و پیشنهادی دارین در ارتباط با برنامه برمدار نیکی، خوشحال میشیم که از طریق سامانه پیامکی رادیو تهران 30094 و شماره روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 با ما در میون بذارید.
اگه هوای یأس هست، هوای مهربانی هم هست. دست که به دست هم بدیم چه ناممکن هایی که ممکن میشه. مهم اینه که دستگیر هم باشیم تو راهی که بار و برش میرسه به خیر و نامی که حک میشه تو قاب خیرخواهی.
میراث جاویدان ما عشق است و مهر ماندگار. از خود گذشتن چشمه ای هموار جاری در دیار. ایثار و بخشش از ازل با خوی این میهن عجین. تا از محبت کبریا بر خشت آن دارد قرار. دارد سخاوت نور تو بر کوی یلدایی شب. جان را فروزان می کنیم با توشه های این جان شور انگیز خیش. ما وقف ایران می کنیم، داریم شرافت تا ابد از مهر جاویدان یار.
روایتی از انسانهای سخت کوش در مسیر زندگی، شرحی از انسانهای خیر در مسیر خیرخواهی، داستانی از امروز پربار تا فردای افتخار در برنامه بر مدار نیکی.
آرامش خورشید و ما در قلب نیکی میتپد. آینده خورشید دل روشن بسازد شعله وار. بخشنده بادا از ازل مینای مهرت بر جهان. در عشق بی پایان ما باریده چون ابر بهار. دارد سخاوت نور تو بر کوی یلدایی شب. جان را فروزان می کنیم با توشه های ماندگار. این جان شور ما وقف ایران می کنیم، داریم شرافت تا ابد از مهر جاویدان یار.
آقا سلام علیکم.
سلام قربان. قربان شما، متشکرم.
قدیم ما خاطرمون هست کسی خرید میکرد زنبیلشو میگرفتیم تا دم منزل خریدشو میبردیم میرسوندیم که یک کار خیر انجام بدیم. حالا در ارتباط با همین کارهای خیر و نودوستی نظر شما چیه؟
شما میتونید حتی با سر زدن به یک، فرض کنید یک مرکز سالمندی، یک مرکز بهزیستی، میتونید با سر زدن به همچین جایی برای چند لحظه کس بی کس عزیزانی باشید که کسی رو ندارن و چشم انتظار به قاب